هشدار جدی بریتانیا و آمریکا به حوثی‌های یمن به اقدام نظامی. ادامه بسته شدن صفحات کسب و کار مشاغل در صفحات مجازی به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری. و به گفته یک مقام انجمن انرژی ایران، در صورت عدم سرمایه گذاری در پارس جنوبی از سال 1404 هر سال یک فاز این منطقه از دست می رود. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها داشتیم، وزیر دفاع بریتانیا با اشاره به اینکه کشورش در حال بررسی انجام حملات هوایی به گروه‌های حوثی مورد حمایت حکومت ایران در یمن است، گفت که دولت بریتانیا برای اقدام مستقیم در واکنش به حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری تردید نخواهد کرد. همزمان گزارش‌ها حاکی از در بررسی حمله هوایی به حوثی‌ها میان بریتانیا و آمریکا است که در همین زمینه با فرزین ندیمی، پژوهشگر مسائل نظامی در واشنگتن، گفتگو کردم و از اون خصوص پرسیدم که چقدر این حمله احتمالی جدی است.
یک بخش جدی توش داره اگر از طرف یک نیروی نظامی مثل ایالات متحده باشه. ما میدونیم که در منطقه ایالات متحده چندین ناو جنگی داره، بیش از 6 ناو جنگی در همین محدوده باب المندب، ناو هواپیمابر USS Eisenhower با نزدیک 65 هواپیمای جنگنده در منطقه هست. کشورهای دیگه هم هستن که ناوهای جنگی دارن در منطقه که در مجموع چیزی حدود 20 فروند میشه. بنابراین میبینیم که اگر اراده وجود داشته باشه برای حمله به امکانات تهاجمی و تهدید نظامی حوثی‌ها، این توانایی وجود داره. خب مسئله در تصمیم گیری به انجام این حمله طبیعتاً یک موضوع سیاسی هست و با توجه به سطح تنش‌ها، درگیری‌های دیگر در منطقه و تمایل دولت ایالات متحده به تشدید نکردن اوضاع، خب احتمال میره که به عنوان آخرین حمله مورد استفاده آمریکا قرار بگیره.
حالا آقای ندیمی، کلاً چقدر این حمله احتمالی آمریکا و بریتانیا موجب کاهش قدرت حوثی‌ها خواهد شد؟ می‌دونیم که بخش‌های شمالی که در دست حوثی‌هاست کوهستانی و ممکنه که این تجهیزات و موشک‌ها و پهپادهای حوثی‌ها در دل این کوه‌ها باشه که مقابله با اونها سخت هست.
بله، خیلی کار مشکلی هست نابود کردن تمام امکانات تهاجمی حوثی‌ها به ویژه در یک عملیات محدود. اقدامی که اگر آمریکا انجام بده خیلی محدود خواهد بود. من فکر میکنم که یکی از دلایلی که آمریکا تا حالا اقدامی نکرده همین موضوع هستش که واقعا نابود کردن تمام تهدید حوثی‌ها یک درگیری نظامی مداوم و طولانی مدت لازم داره. اینکه شما بیاین چند تا سکوی پرتاب موشک یا مرکز فرمانده کنترل یا چند انبار مهمات و ذخایر موشکی حوثی‌ها رو بزنید، مسلماً از نظر نظامی اهمیت داره، ولی در نهایت تأثیر من فکر نمی‌کنم روی روند حملات حوثی‌ها داشته باشه. همونطور که شما اشاره کردین، به خوبی بسیاری از امکانات خودشون رو در مقابل حملات هوایی مستحکم کردن. سال‌ها حوثی‌ها با عربستان سعودی در جنگ بودن. آمریکایی‌ها هم این موضوع می‌دونن، به خاطر همین تا یه حدی نسبت به درگیر شدن اعتراض دارن. بریتانیا امکان تهاجمی چندان زیادی نداره. در آب‌های خلیج عدن موناپشکن HMS دایموند هست که بسیار کارآمد هستن برای مقابله با تهدیدات هوایی، ولی اینکه بریتانیا اگه بخواد در بمباران هدف‌های زمینی ساحلی و عمق حوثی‌ها شرکت بکنه، نیازمند توانایی هوایی هست که از خارج از منطقه باید اعزام بشه. چنین توانایی فعلا اعزام نکرد بریتانیا، بنابراین بیشتر شاید جنبه پشتیبانی داشته باشه.
آقای ندیمی، حالا رسانه‌های ایران از اعزام ناو البرز نیروی دریایی به دریای سرخ خبر دادن. یک ناو لوجستیکی دیگری هم ایران سالهاست که در نزدیکی سواحل اریتره در دریای سرخ مستقر کرده، ناو بهشاد که گفته شده وظیفه رصد و شناسایی داره و به نوعی مثل یک رادار متحرک در خدمت نیروهای نیابتی ایران در منطقه است. حالا چقدر حضور این ناوهای ایران در اون منطقه میتونه موازنه قوا رو در دریای سرخ به نفع ایران و نیروهای نیابتیش تغییر بده؟
ببینید، ایران همیشه یک کشتی اسلحه خانه‌ای در آب‌های دریای سرخ داشته. از سال 2016 سابیز بود. سابیز تا اپریل 2021 مورد حمله اسرائیل قرار گرفت، از کار افتاد. آگست همون سال کشتی بهشاد جاش رو گرفت که همکنون الان در همونجاست، در آب‌های روبروی هدیده نزدیک جزایر دهلک اریتره. و این کشتی‌ها کاری که می‌کردن این بود که اطلاعات کشتیرانی رو جمع‌آوری می‌کردن و در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دادن در جنگ با عربستان. و حالا بهشاد این مسئولیت رو بر عهده داره در آب‌های دریای سرخ. بحث‌آویز هم اکنون در جنوب دریای عمان هست و یک کشتی دیگه هم هست به اسم آرتنوس که در آب‌های دریای عرب هست و احتمال داده میشه که این کشتی هم به وسیله سپاه پاسداران برای جمع‌آوری اطلاعات مورد استفاده قرار میگیره. و اتفاقا ناو البرز هم زمانی که حوثی‌ها درگیر کرده خودشون رو در جنگ قضیه و حمله کردن به کشتی رانی در آبهای دریای سرخ بوده، تاکید میکنم از نظر نظامی نداره به غیر از جمع‌آوری اطلاعات.
حالا آقای ندیمی، حوثی‌ها اعلام کردند که در صورت پایان عملیات اسرائیل در غزه از پرتاب موشک به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ دست میکشند. در این بحث هزینه و فایده، آیا آمریکا و بریتانیا مثلا با راضی کردن اسرائیل به توقف عملاتش در غزه آیا هزینه کمتری نخواهند پرداخت تا اینکه بخوان یک جنگی رو با حوثی‌ها آغاز کنند؟
ببینید، آمریکا و کشورهای غربی هم میدونن که اگر اسرائیل واقعا بخواد به صورت موثر حماس رو در غزه از کارایی بندازه، نیازمند یک عملیات نظامی بلند مدت است. البته با فشار ایالات متحده اسرائیل در نظر داره که شکل عملیات خودش رو تغییراتی بده، دیگه از بمباران‌های شدید و نیروهای زرهی در جنوب به سمت یک حضور نظامی نامحسوس‌تر با یگان‌های تکاور به جای یگان‌های زرهی پیش بره، به خاطر اینکه اصولاً در جنوب به خاطر اون تعداد زیاد تمرکز غیر نظامیان دیگه نمیشه عملیات مثل شمار ادامه پیدا بکنه. خب طبیعتاً فشار غرب هم در این موضوع هست، ولی باید دید که آیا حوثی‌ها به این موضوع راضی خواهند شد یا خیر. ممکنه که همچنان اسرائیل به عملیات خودش ادامه بده، حالا به هر شکل و صورتی همچنان جمهوری اسلامی سعی بکنه که این فشار رو روی اسرائیل و غرب نگه داره با تشویق حوثی‌ها به ادامه عملیات خودشون. این موضوع نباید از نظر دور داشت. در اون صورت آمریکا ممکنه دیگه واقعا مجبور بشه که بمباران‌هایی رو در داخل یمن انجام بده، ولی من فکر نمی‌کنم این حملات به صورت یک درگیری قابل توجه با هدف از کار انداختن توان تهاجمی حوثی‌ها باشه. صرفا سعی خواهند کرد که به نوعی پیام بازدارندگی به حوثی‌ها بدن در یک لول بالاتر.
فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی و پژوهشگر ارشد در مؤسسه واشنگتن بود. اما رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی در ایران میگوید اگر سرمایه گذاری لازم صورت نگیرد از سال 1404 هر سال یک فاز پارس جنوبی از دست می رود. هاشم اروعی با اشاره به تأمین 70% گاز کشور از پارس جنوبی این اتفاق را دارای عواقب جدی و خطرناک برای اقتصاد ایران خوانده است. در ماه‌های اخیر کسری تولید گاز موجب شده تا برخی نیروگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ در ایران برای جبران این کسری از مازوت استفاده کنند. در همین زمینه با بهزاد احمدی نیا، کارشناس مسائل نفت و انرژی در قبرس گفتگو کردم و نخست از او درباره وضعیت تولید در پارس جنوبی پرسیدم.
از 3-4 سال پیش این هشدار رو خود وزیر نفت هم اعلام می‌کردش که ما دست کم به 250 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم برای اینکه بتونیم وضعیت تولیدمون رو حفظ کنیم و یا اینکه بخوام احیانا مقداری ارتقا بدیم. خب این اتفاق که نیفتاد و الان ما دچار این وضعیت شدیم. این سرمایه گذاری توی دو بخش اصلی مورد نیازه، یعنی صرف پول هم نیست، اینکه باید در پارس جنوبی فشار افزایی انجام بشه، یعنی فازهایی که تولید دارن انجام میدن باید سیستم تولیدشون ارتقا داده بشه برای اینکه گاز بعد از مدتی که از تولیدش میگذره مثل هر منبع دیگه‌ای اون غلظتش پایین میاد، مقدار فشار مخازن کم میشه و تولید ازش هزینه برتر خواهد بود، در حدی نیاز به تکنولوژی جدید داره. یعنی ما هم نیاز داریم به پول که برای خرید این تکنولوژی، هم نیاز داریم به این تکنولوژی در اختیار ما قرار بگیره. یعنی این تکنولوژی غربی هستش، کشورهای شرقی چنین تکنولوژی رو ندارن یا اگر دارن کیفیت به درد بخوری نداره. در نتیجه ما نیازمند این هستیم که هم باید سرمایه جذب کنیم، هم باید پولش رو جور کنیم، هم باید اون صلحی رو که لازمه با دنیا انجام بدیم تا بتونیم
آقای احمدی نیا، این وضعیت هشدار دهنده درباره وضعیت پارس جنوبی الان در حالی است که می‌بینیم که قطری‌ها همین چندی پیش چندین قرارداد 10 میلیارد دلاری با کمپانی‌های غربی برای بازه‌های زمانی 10 ساله 20 ساله بستند که اون بخش شمالی این میدان گازی رو توسعه بدن. این برداشت نامتوازن قطری‌ها از این میدان بزرگ گازی در ادامه چه زیان‌هایی رو برای ایران به همراه خواهد داشت؟
برداشت قطر از همون ابتدا نامتوازن بوده با ما. یعنی قطری ها عملا 10 سال از ایران جلوتر بودن در پارس جنوبی برای برداشت و به لحاظ حجم برداشت. یعنی اون زمانی که قطر برداشتش از فارس جنوبی شروع کردش، ما درگیر پرونده هسته‌ای بودیم و شروع تحریما و اینکه حالا قراردادهای وزارت نفت رو اصلاح بکنن و چه و چه، تا ما بخوایم برسیم به تولید کردن در قطری ها چندین سال جلوتر از ما داشتن برداشت میکردن. همونجوری هم که فرمودید سال گذشته 40 میلیارد دلار فقط برای بحث ارتقاء تولید و راه اندازی بزرگترین مرکز مایع سازی گاز در جهان سرمایه جذب کردن، و نه فقط سرمایه، تکنولوژی جذب کردن. بزرگترین شرکت های نفت و گاز جهان از جمله شل، از جمله شورون آمریکا، اکسون موبیل آمریکا، اینها اومدن اونجا قرارداد نوشتن و شروع کردن بزرگترین پروژه گازی جهان رو اونجا دارن اجرا میکنن. این طرف ما چین و روسیه رو داریم که تکنولوژی مورد نیاز ما رو ندارن برای اینکه بتونیم رقابت کنیم در اون میدان. از طرف دیگه اصلا اگر هم داشته باشن همونها هم تمایل ندارن. خب چینی ها جایگزین توتال بودن در فاز 11. وقتی توتال اعلام کرد ما نمیایم، چینی ها هم اعلام کردن ما نمیایم به دلیل تحریم ها. مسئله اینجاست که حتی اگر چین و روسیه رو هم ما بخواهیم جذب بکنیم، باید بحث تحریم ها رو حلش بکنیم. حالا روس ها الان یه مقداری کمتر این مسئله رو دارن، ولی روس ها هم حاضر نیستن که به ایران سرمایه ای رو منتقل کنن، چون اونا ما رو به عنوان رقیب خودشون میبینن و قطعا نمیان که برای ما کار ارتقا انجام بدن که بعد فردا دچار مشکل بشن برای فروش نفت و گاز خودشون.
آقای احمدی نیا، این وضعیت در حالی است که مقامات دولت رئیسی مدعی هستند که تولید نفت و گاز در این دولت افزایش یافته، اما ما میبینیم که برخی از نیروگاه‌های داخل کشور به خاطر کسری گاز دارن مازوت میسوزونن.
این ادعاهای گزاف قابل استناد نیستش. بله، تولید نفت افزایش پیدا کرده، ولی به چه قیمتی؟ به این قیمت که گاز رو تزریق میکنن در چاه‌های نفت که بتونن نفت بیشتری بیرون بکشن و ناترازی گاز رو بهش دامن میزنن و مازوتی که بدترین نوع مازوت در جهان هستش و در تمام جهان هر گونه استفاده انرژی ازش قدغن شده میبرن در نیروگاه‌ها میسوزونن. خب به چه دلیل؟ به این دلیل که گاز رو نمیتونن صادر بکنن، ولی نفت رو میتونن صادر کنن. نفت رو هم حالا به قیمت 1/3 پایین‌تر از قیمت بازار دارن میفروشن که فقط یک مقداری دلار به دست بیارن. بحث ناترازی گاز، ما آخرین سالی که تراز گازمون برقرار بوده 2021 بوده و قبل از اون هم خود وزیر نفت اسناد و مدارک و مشخصاتش همش هستش، اعلام کرده بود که اگر 250 میلیارد دلار سرمایه گذاری نشه وضعیت نفت و گاز ایران به گل میشه. خب نه تنها اون نشده که همون توان موجودی هم که بوده به جای اینکه مدیریت بشه، به جای اینکه بخش مصرفش یه مقداری مدیریت بشه یا حفظ بشه بحث تولید، تولید داره اختصاص داده میشه به اهداف و اون منافعی که علی خامنه ای و سپاه دارن تعریف میکنن. نتیجهش شده این که تولید نفت رو افزایش دادن، نزدیک به 2 برابر هم شاید کردن، ولی به قیمت از دست دادن تولید گاز کشور بوده. ناترازی گاز رو در زمستان و تابستان حتی دارن با مازوت سوزی جبران میکنن که از اون ور هزینه‌اش رو جان مردم پرداخت میکنه.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، کارشناس مسائل نفت و انرژی در قبرس. اما بسته شدن صفحات کسب و کار مجازی به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری در ایران همچنان ادامه داره. در روزهای گذشته هم تعدادی از صفحات کسب و کارهای مجازی به همین دلیل بسته شدند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
موج جدید برخورد با کسب و کارهای مجازی و ادامه اجرای طرح مقابله با هنجار شکنی اخلاقی و بی‌حجابی. فقط کافیست هشتگ حجاب اسلامی را در اینستاگرام دنبال کنید تا ببینید چه تعداد صفحه و چه تعداد کسب و کار مجازی با تعداد زیادی فالوئر یا دنبال کننده در روزهای اخیر از سوی فراجا صفحاتشان بسته یا از دسترس خارج شدند. روی هر صفحه که برید آرمی دیده می شود، شبیه آرم پلیس فتا و نیروی انتظامی با عکس 2 دوربین مدار بسته که زیرش ریز نوشته شده فضای مجازی سالم حق شماست، و در پایین و بالای همین آرم با حروف درشت سیاه نوشته با توجه به انتشار محتوای مجرمانه و معارض با اخلاق و عفت عمومی، این صفحه برابر دستور مقام قضایی توسط فراجا تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج کردید.
زمستون با این رنگ لباس نسکافه‌ای رژ لبای زرشکی خیلی ست میشه. به جوش با این رنگ کرم توی این مایه رژ لب قهوه‌ای انتخاب جذابیه.
صفحاتی که مربوط است به مدل لباس‌های زنانه و زیورآلات، آرایش صورت، آموزش‌های لاغری و بدنسازی، جراحی و تزریق برای زیبایی، آموزش موسیقی یا دستور آشپزی و یا دوستیابی. در حالی که همه این صفحات به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری مسدود شده اند، بسته شدن صفحه اینستاگرام لباس زردوز بیش از همه به خاطر ویدیویی با حضور فرشته حسینی با وجود حجاب خبرساز شده است. مسدودسازی ها هم تنها محدود به صفحات اینستاگرام نبوده و در مواردی به سراغ مکانهای واقعی این کسب و کارها هم رفتند و آنها را هم پلم کردند. به گفته برخی از این گردانندگان کسب و کارهای مجازی یا واقعی، در مواردی حسابهای بانکی آنها هم بسته شده است. در یک سال گذشته و پس از آغاز اعتراضات در ایران، گزارش‌های متعددی از افزایش فشارها بر واحدهای صنفی و پلمب آنها، همچنین فعالیت اصناف در شبکه‌های اجتماعی به دلیل حجاب اجباری منتشر شده است. در مواردی حتی صاحبان این کسب و کارها احضار، بازداشت و یا با احکام سنگین روبرو شدند. برخوردهایی که برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی و وکلا آن را تنها اعمال زور و غیر قانونی می دانند. با این حال غلام حسین نشی رئیس قوه قضایی بارها تأکید کرد که عدم رعایت حجاب اجباری در جامعه خلاف قانون است و از رؤسای دادگستری خواست برای رسیدگی به مسئله حجاب تا زمان قانونی شدن لایحه حجاب و عفاف بر اساس قوانین فعلی در این حوزه عمل کند. لایحه عفاف و حجاب که روز 9 خرداد از طرف دولت 13 به مجلس ارائه شد. لایحه‌ای برای قانونی کردن تحمیل حجاب اجباری در ایران. در ماده 39 لایحه حجاب و عفاف نیز آمده است هر شخص در فضای مجازی یا غیر مجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه 4 و به تشخیص مقامات قضایی ممنوعیت از خروج از کشور، ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود. برخوردهای امنیتی در فضای مجازی در این ابعاد اما اولین بار نیست. پیش از این نیز پلیس فتا از اقدامات خود در فضای مجازی خبر داده بود. به رغم همه این برخوردهای امنیتی، با وجود سرکوب سنگین و هشدارهای تهدیدآمیز حکومت، اما بسیاری از زنان و دختران در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند حتی یک قدم به عقب بر نمی‌گردند و حکومت باید به حق آزادی پوشش تن بدهد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری,
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
اما در کمتر از 2 هفته مانده به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تایوان، رئیس جمهوری چین در سخنرانی خود به مناسبت سال نو میلادی تأکید کرده که تایوان مطمئناً به چین ملحق می شود. جزئیات بیشتر از سعید جعفری.
شی جین پینگ رهبر چین در سخنرانی خود به مناسبت آغاز سال جدید میلادی با لحنی تندتر از سال گذشته تأکید کرد که پیوستن تایوان به چین یک امر اجتناب ناپذیر است. پکن استقلال تایوان را به رسمیت نمی شناسد و همواره این جزیره را یکی از استانهای خود می داند. آقای شی که در یک پیام ویدیویی ضمن تبریک سال نو میلادی از برنامه‌های خود برای سال آینده در کشورش سخن می گفت، به صورت مشخص به تایوان هم اشاره و افزود:
اتحاد مجدد سرزمین مادری ما یک امر اجتناب ناپذیر تاریخی است. هموطنان در هر دو طرف تنگه تایوان باید به یک هدف مشترک متعهد باشند و شکوه احیای ملت چین را با یکدیگر تجربه کنند.
این اظهارات رهبر چین در حالی مطرح می شود که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تایوان در روز 13 ژانویه برگزار می شود. رویدادی که در آن حزب حاکم مغضوب چین باید با 2 رقیب دیگر که به پکن نزدیکتر هستند برای ریاست جمهوری رقابت کنند. تسای اینگوون رهبر حزب پیشرفت دموکراتیک تایوان که از سال 2016 در قدرت بوده، پس از پایان دو دوره 4 ساله دیگر امکان کاندیداتوری ندارد و به جای او از حزب حاکم معاون رئیس جمهوری یعنی لانگ جینگ ته نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است. در مقابل هم هو یو ای شهردار پیشین و محبوب شهر نیو تایپه و همچنین کو وونجه شهردار پیشین تایپه پایتخت این کشور دو نامزد دیگر این انتخابات هستند. چین انتخابات پیشرو در تایوان را انتخاب بین جنگ و صلح معرفی کرده است. هو ای هم همین را میگوید و تاکید کرده رأی مردم به حزب او یعنی کومینتانگ به معنای پیروزی صلح بر جنگ خواهد بود. این حزب که ریشه تاریخیش به چین باز می‌گردد در سال 1949 و پس از شکست در جنگ داخلی به کمونیست‌ها به جزیره تایوان گریخت و آنجا جمهوری چین در تبعید را تأسیس کرد. اما در سال‌های اخیر روابط میان رهبران این حزب و پکن مطلوب شده و مقام‌های ارشد آن در هفته‌های اخیر سفرهای متعددی را به پکن داشتند. برخی از ناظران سیاسی بر این باورند که سرنوشت جنگ اوکراین میتواند بر آینده تایوان هم اثر بگذارد و در صورت پیروزی روسیه در این جنگ چین هم انگیزه بیشتری برای انجام اقدام نظامی علیه این جزیره خواهد داشت. رهبر چین در سخنرانی سال گذشته خود از ادبیات به مراتب نرمتری در قبال تایوان استفاده کرده و آن را بخشی از یک خانواده خوانده بود. در ماه‌های اخیر و در آستانه برگزاری انتخابات در تایوان، چین فشارهای خود را بر این جزیره افزایش داده و در سال 2023 مانورهای نظامی فراوانی را در نزدیکی تایوان انجام داد. اما احتمالاً نتیجه انتخابات 13 ژانویه تأثیر بسزایی در آینده مردم این جزیره در سال 2024 خواهد داشت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و امسال برگزاری جشن‌های سال نو میلادی در فرانسه در محیطی امن‌تر و آرام‌تر موجب خرسندی مقام‌های ارشد امنیتی این کشور شده است. این آرامش نسبی از این جهت اهمیت دارد که در ماه‌های گذشته سطح هشدارهای امنیتی به دلیل تهدیدهای تروریستی افزایش یافته بود و نگرانی درباره امنیت بازی‌های المپیک تابستانی را افزایش داده بود. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
فریاد شادی بیش از 1,000,000 نفر در پاریس که در خیابانها و کوچه پس کوچه های این شهر به ویژه خیابان معروف آن برای جشن گرفتن لحظه تحویل سال نو میلادی تجمع کرده بودند. جمعیت بزرگی از همان بعد از ظهر یکشنبه برای جشن ها و آتش بازی های سال نو در خیابان شانزلیزه گرد آمدند. اما پلیس قبل از آنها تدابیر امنیتی را افزایش داده بود. آتش بازی بالای طاق پیروزی در نیمه شب نقطه اوج این جشن بود و با وجود رویه همیشگی آن امسال جشن افتتاحیه المپیک پاریس را پیشاپیش تداعی می‌کرد. تأمین امنیت چنین جمعیت متراکمی چندان آسان نبود. یک گروه مدافع فلسطینی‌ها که خواستار آتش بس و رفع محاصره غزه شده، پیشتر خواهان نصب پرچم‌های فلسطین در شانزلیزه شده بود. اما رئیس پلیس پاریس هشدار داده بود که هر گونه تظاهرات اعتراضی در خیابان‌های پایتخت همزمان با برگزاری جشن سال نو ممنوع است. با این حال بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه در مجموع حدود 200 نفر در سراسر فرانسه دستگیر شدند. ژرار دارمنن وزیر کشور فرانسه صبح امروز به رسانه‌ها گفت:
در پاریس بیش از 1,000,000 نفر به شانزلیزه رفته بودند تا در کنسرتی که غروب یک شنبه آغاز شده بود و تا ساعت 3 بامداد ادامه داشت شرکت کنند. هیچ اتفاق مهمی گزارش نشد و من از رئیس پلیس پاریس و همه نیرو هایی که بسیج شده بودند تشکر میکنم. در سراسر خاک فرانسه نیز جشن ها به خوبی برگزار شد و حوادث نسبت به سال گذشته کاهش داشت. میزان آتش زدن خودروها نسبت به سال قبل 10% کاهش داشت. پارسال همین رقم نسبت به سال گذشته 20% کاهش داشت. همچنین امسال به میزان بسیار کمتری نیروهای پلیس در مداخله هایشان آسیب دیدند و از این نظر نسبت به سال قبل 40% کاهش داشتیم. میزان حمله ها با مواد آتشزا هم 80% کاهش داشت. این آمارها به دلیل تلاش های مهم ما در هفته های گذشته در توقیف مواد آتشزا، کنترل مرزها و تغییر استراتژی مان از زمان شورش های شهری اخیر است.
7 ماه قبل از بازی‌های المپیک پاریس، برگزاری این جشن یک آزمون برای نیروهای امنیتی و پلیس بود. در ماه‌های اخیر سطح هشدار امنیتی در فرانسه همچون دیگر کشورهای اروپایی به دلیل پیامدهای امنیتی جنگ غزه افزایش یافته است. حدود یک ماه پیش حمله یک فرانسوی ایرانی در نزدیکی برج ایفل جان یک گردشگر را گرفت و دوباره مسئله برقراری امنیت بازی‌های المپیک پاریس را مطرح کرد. قرار است مراسم افتتاحیه المپیک در حاشیه رود سن در پاریس و با حضور دست کم صدها هزار تماشاگر برگزار شود.
29 دقیقه بامداد به وقت تهران به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. شب و روز خوشی داشته باشید. بدرود و خدا نگهدار.